بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند محول الحول و الاحوال، تمه تحولات رو او سامان میده. مدبر اللیل و النهار، گردش شب و روز از آن اوست. و خداوند مقلب القلوب و الابصار، دلها و دیده های انسانها رو دگرگون میکنه. و با عرض سلام و تحییت و تبریک سال نو شمسی، نوروز باستانی، خدمت دوستان عزیز و ارجمند و همچنین برای روزداران تبریک این ایام نورانی، ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدری که در پیش هست. امیدوارم که به هر حال این سال بهتر از سالهای گذشته باشه و زندگی همه نورانیتر و مفیدتر و سالمتر باشه. خب، عرض امشب بنده درباره همین نور و ظلمت از جهات مختلف قرار هست که بررسی بکنیم. نور و ظلمت یک معنای عام می‌داره. همطور که در طبیعت وقتی که روز میشه، صبح میشه، نورانی آغاز تلاش و تکاپو و زندگی است که آغاز میشه با نور، در طبیعت همینطور هست. و اصلا معنای کلی نور و تاریکی این تضادی است که تو جهان وجود داره و از ترکیب این هاست که حیات پدید آمده. می فرماید الذی جعل الظلمات و نور، خداوند تاریکی ها و نور رو قرار داده، این شرط حیاته. من قبل از اینکه وارد بحث نور بشم که مخصوصا میخوام اون آیه تمثیلی قرآن رو که نور رو باز میکنه برای ما توضیح بدم، به اونچه که حالت ظلمات داره در دنیای امروز ما یک اشاره‌ای به عنوان مقدمه بکنم و بعد وارد بحث بشم. بعضی از اشاراتی که از تاریکی وضعیت سیاسی جهان حکایت میکنه، من دو تا گزارش رو براتون میخونم. یکی همین مجله تایم، همین 25 مارس، همین دو روز پیش بود که عنوانش هست Spring won't bring Gaza relief، یعنی این بهار متاسفانه آرامشی برای غزه به بار نخواهد آورد. عکس روی جلدش هم، یعنی عکس این مقالم، جمعیتی رو نشون میده که برای گرفتن کیسه های آرد، زن و مرد و پیر و جوان همه انبوه هجوم آوردن که حالا یک کیسه آرد بگیرن. چیز دیگه که نیستش، همین آرد رو بگیرن. من نمیدونم حالا امکان تبدیل به نان کردنش رو دارن یا ندارن. توضیح میده که جنگ غزه به ششمین ماهش داره نزدیک میشه. چند روز دیگه وارد ششمین ماه میشیم و سومین فصل سال. حالا تو مجله تایم تو امریکا اینو نوشته. حالا آمار میگه که تا حالا 30,000 نفر چقدر کشته شدن، 1.9 میلیون نفر آواره شدن، بی خانمان شدن. و توضیح میده در این هوای سرد زمستانی و بارندگی هاست، بالاخره در کنار دریام هستیه. حالا ما برها در روزگار خودمون در جای امنی هستیم و تو خونهای خودمون، حالا تو ایران یا کشورهای دیگه است، کنار خانواده خودمون هستیم، برحال برخوردار از هوای ملایم و مطبوع هستیم. اونا چیزی ندارن. در این سرمای زمستان زیر این باران سخت، این جمعیت عظیمی که بی خانمان شدن اینطوری زندگی کردن در سرما. حالا این توضیحاتو در اونجا داره میده که با این سرمایه سخت، تصور اینه، با این که میگه کسانی امید اینو دارن که هوا حالا بهار داره میشه، یه ذره گرمتر بشه، ما از این بارندگی و هوای سرد نجات پیدا بکنیم، میگه نه، اینم انتظار درستی نیست. با گرم شدن هوا این همگیری یا بیماری های مصری مثل هپاتیت A اینا به شدت گسترش پیدا خواهند کرد که وضع بدتر هم خواهد شد. اگرم میگه جنگ ادامه پیدا نکنه تو این شرایط، مادامی که در محاصره هستن این جمعیت، شرایط بدتر خواهد شد. گزارشش از یک اپیدمیولوژیست خیلی معروف، فرانسیسکو چرکی، این متخصص بحرانای منطقه‌ایه، میگه در شرایطی که دارو نیست، بیمارستان نیست و آبم به حد کافی نیست، ریهایدریشن در واقع وجود داره و این بحران شدید مواد غذایی که این در واقع حالت قحطی که اونجا پیدا شده در فقدان اینها، اینا پیش بینی میکنن، یعنی همین کارشناس معروف بین المللی، که اگر شرایط فعلی غزه تغییر نکنه، یعنی این امکان کمک رسانی و دو مرتبه راه انداختن بیمارستان و کمک اولیه، میگه در 6 ماه آینده اینا آمار حساب کردن که تا حالا تو این شرایط چگونه کش از دنیا رفتن، پیشبینیش اینه که در 6 ماه آینده 58260 نفر به خاطر همین بیماری های مصری، حداقل 58260 و تا 74290 نفر، یعنی اینا اطلاعات علمی است که دارن روی این داده ها که شاید هم حتی یه بدتر از این هم خواهد شد. یعنی اگر جنگ هم ادامه پیدا نکنه ولی این شرایط این تنگناها باشه، تا حدود 74000 خورده هم اضافه بدون اینکه زیر بمب رفته باشن، میگه حتی اونا که در پناهگاه هستن و اصلا در معرض این خطرات هم نیستن یا با این تکتیر اندازم کشته نمیشن، حداقلش دونه دونه همه بیماری هایی که هست همه اینا رو تو این مقاله آورده، در این هم از سازمان ملل UN کد کرده که قحطی مرگباری در پیش هستش که عده زیادی از به خاطر همین گرسنگی ها و آب آشامیدنی چون سالم نیست دچار همین هپاتیت A میشن که این بیماری بسیار فراگیری است که بیشتر تو افریقا روی به حال این فقر و قحطی های مزمن پدید میاد. حالا این گزارش مفصله از UN، میخوام بخت رو تو این جهت بگیرم که متاسفانه در آستانه این سال نو که همه شادی و خوشی دارن در ایران یا در کشور دیگه، فصل بهار، فصل زیبایی و طراوت و همه چی هست، متاسفانه بخشی از مردم کره زمین، حدود 2.5 میلیون نفر آدم، اونجا در این شرایط ظلمات به سر میبرن. چون بحث ما درباره نور و ظلمته که چگونه در جوامع بشری هم با عمل کرده انسان ها چنین شرایطی هم هست. حالا مردم غزه دلشون خوشه که این آخرین برنامه‌ای که سازمان ملل داشت که به تصویب رسوندن که این جنگ غزه متوقف شه، لااقل این بار شنیدم که امریکا حالا ویتو نکرده، البته موافقت هم نکرده ولی لااقل ویتو نکرده، در همین حد هم اونا خوشحاله. ولی اسرائیلی که داره کار خودشو میکنه و گفته بعد از این ایام به رفح هم حمله خواهد کرد، اونجام که راهی نیست، محاصرند، یه طرفش هم دریاست، نمیدونم این آدم ها کجا میتونن برن با این بمبارانه هوایی، با این کشتارهایی که هم با نیروی زمانی زمینی و هوا و دریا همه چی میخوان حمله بکنه. این یه نماد تاریکی ظلمت در جهان ما. یه مقاله دیگه هم اشاره میکنم که قبلا از این جفری دی ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا است که من بارها ازش کد کردم، این خودش هم یهودیه، یهودی ثروتمندی هم هست ولی خب مقالات خیلی خوبی هم مینویسه، من بعضی تیکه‌هاشو اینن میخونم. این انتقادش به این تاریکی، به این ظلماته که در سیاست‌های دولت‌ها برقراره. حالا این بنده مثال غزه رو زدم، این داره در اداره جهان توضیح میده. میگه یک فروپاشی کامل دیپلماسی بین ایالات متحده و روسیه و ایالات متحده و چین رخ داده است. میگه هیچ گونه صحبتی نیست، دیپلماسی برقرار نیست. میگه که اروپا بیش از حد خود را به ایالات متحده وابسته کرده است، به سادگی از خط واشنگتن پیروی میکند. بعد میگه فقدان دیپلماسی میتواند به جنگ هسته‌ای منجر شود. جنگ هسته‌ای خیلی توضیح میده. میگه که انتقاد میکنه از بایدن که به جای تمرکز بر سیاست رو مسائل شخصی تاکید میکنه در ارتباط با پوتین و رهبر چین. میگه او اخیراً از رئیس جمهور پوتین به عنوان دیوانه یاد کرده و رئیس جمهور چین رو میگه اون رو دیکتاتور خوانده. میگه این شخصی سازی های خام روابط پیچیده ابرقدرت ها، میگه که اینا به جای حل مسائل با هم مذاکره کردن، دو طرف هم دیگه دارن فوش میدن، دشنام میدن. میگه اتخاذ چنین مسیری در عصر هسته‌ای و شکستگی سیاست ما یا آرزوی مرگ جمعی برای جهان رو در پیش خواهد آورد. یعنی جهان در لبه این ظلمات، این تاریکی است به خاطر حماقت کسانی که کنترل جهان رو در اختیار دارن، دارن به کجا میکشونن. میگه زمان دیگری به آرماگدون هسته‌ای زمان نزدیک شده، یعنی به این بسا فاجعه جهانی هسته‌ای. 90 ثانیه به نیمه شب مطابق با ساعت قیامت، زیرا ابرقدرت‌های هسته‌ای در حال مذاکره نیستند. ایالات متحده در مقایسه با کشورها بر اساس پایبندی به منشور سازمان ملل متحد در واقع کمترین دیپلماسی را در بین همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد داشته است. یعنی انتقاد سخت خود این استاد دانشگاه است در امریکا که مقاله خیلی مفصل، من یه تیکه‌هایش رو اینن میخونم راجبه به همین جنگی که الان تو اوکراین هست. این مقالات متعددی راجبه فلسطین نوشته، ولی این یکی انتقادش از یه زاویه دیگه است. میگه ایالات متحده، روسیه، اوکراین میتوانند با پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک نتیجه رضایت بخش متقابل پیش بیایند. علاوه بر این ایالات متحده و کشورهای اروپایی متحدانش بودند که توافقات را زیر پا گذاشته و از دیپلماسی سرباز زدند. ایالات متحده تعهدات جدی خود به میخائیل گورباچف رئیس جمهور شوروی و بوریس یلسین رئیس جمهور روسیه مبنی بر این که ناتو یک اینچ به سمت شرق حرکت نخواهد کرد و زیر پا گذاشته. میگه این تعهداتی بوده که خود امریکا داده بوده به در زمان گورباچوف و یلسین. ایالات متحده با حمایت از کودتای خشونت‌آمیز در کیف در اوکراین که باعث سرنگونی رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ شد فریب خورد. ایالات متحده، امریکا، فرانسه، بریتانیا، همه اینا رو داره میگه. یعنی این از درون خود امریکاست، داره نشون میده چگونه ما به تاریکی ها داریم میریم، به ظلمات داریم میریم. میگه از ابتدای سال 2022 هیچ دیپلماسی مستقیمی بین بایدن و پوتین وجود نداشته، زمانی که روسا و اوکراین مستقیما در مارچ 2022 مذاکره کردند. بریتانیا و ایالات متحده وارد عمل شدند تا از توافقی بر اساس بی‌طرفی اوکراین جلوگیری کنند. یعنی نمیخوان، میخوان حتما این ادامه داشته باشه. پوتین ماه گذشته در مصاحبه خود باز بودن روسیه برای مذاکره را تکرار کرد و اخیراً نیز این کار را انجام داد. جنگ با صدها هزار کشته و صدها میلیارد دلار ویرانی ادامه دارد. داریم به ورطه هسته‌ای نزدیک می‌شویم. وقت مذاکره است. بعد اشاره می‌کنه به صحبت جان اف کندی که در اولین سخنرانیش گفته بود اجازه دهید هرگز از ترس مذاکره نکنیم، اما اجازه دهید هرگز از مذاکره هم نترسیم. یعنی مذاکره کردن با ترس و وحشت همونقدر اشکال داره که آدم از ترس بخواد مذاکره کنه یا از مذاکره بخواد بترسه. حالا این بحث مفصل خدمتون عرض کردم که متاسفانه جهان امروز در این ایامی که ایام بهار و رستاخیز طبیعت و زیبایی و شادی و نور، متاسفانه میبینیم عملکرد انسانها، عملکرد کسانی که سرنخا در اختیارشونه، ابرقدرت‌های جهانی، متاسفانه ما رو دارن به تاریکی، به ظلمات دارن میبرن. خب حالا بحث ما امروز درباره همین نور و تاریکی است. الذی جعل الظلمات و نور، نظام خدا رو داره توضیح میده. خب منظور از نوری که میخوام من عرض بکنم الزاماً این نور حسی نیست، نور فیزیکی نیست. میگیم خدا خالق نوره. میگه که این آیه قرآنه که الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها زمینه. آیا خدا نوره؟ نه، نور آسمان ها زمینه، نه اینکه خدا خودش نور باشه. خدا خالق نوره، خدا مدبر نوره، خداوند نور کل نوره. حالا مفصل یک سخنی هم از بزرگان هستش که خدا رو در رابطه با نور معرفی میکنه. بذار اینن بخونم. میگه یا نور النور، ای کسی که نور نوری خودت، یا منور النور، اون تویی که نور و نورانی کردی اصلا، یا خالق النور، یا مدبر النور، تدبیر و سازماندهی و جریان نور رو تو راه انداختی، یا مقدر النور، تقدیر یعنی اندازه، سامان دادی، به اندازه قرار دادی، یا نور کل نور، ای کسی که نور هر نوری هستی، یا نور قبل کل نور، تو نوری هستی که قبل از هر نوری بوده، یا نور بعد کل نور، نور بعد از هر نور، یا نور فوق کل نور، نوری که فوق هر نوری هست، یا نورن لیسه کمستهی نور، ای نوری که هیچ نوری مثل تو نیست. آیا خدا نوره؟ نه، وقتی که نور یه حقیقته، نور وقتی میاد تاریکی میره. وقتی که نور نیست ما هیچ چی رو نمیبینیم، بنابراین همه چی در عدمه، مثل این که نیست، تاریکی مطلقه. وقتی نور بیاد دیگران ظهور میکنن، نور که بیاد روشن میشه، همه چی حضور و ظهور پیدا میکنن. خداست که حیات مطلقه. میگه خدا حی و قیومه. حی یعنی حیات جاوید، قیوم یعنی برپادارنده، یعنی هم حیات و هم حرکت. خدا منشأ هر حیاتی در جهان و هر حرکتی، هر چی که حرکتی که داره به وجود میاد. الله اون تو هم آیات معروف به آیت الکرسی دیگه. حالا اینجا میگه که خداوند نور هستیه، یعنی خداوند تشبیه به نور شده، چون حیات و حرکت از اونجاست در واقع. یعنی خدا وجود محض، وجود مطلقه. وجود مطلق در پرتو او بقیه جهان حضور پیدا کردن، ظهور پیدا کردند. در واقع این تشبیه رو از این جهت میکنه که خداوند در واقع خالق نوره. خداوند نور رو پدید آورده، اصلا نور نبوده در دوران خیلی زیادی از جهان، یعنی حدود 240 تا 300 هزار سال از بیگ بنگ گذشت هنوز نوری در جهان نبود. اونم تازه بعد از 300 هزار سال، نه نوری که نور مرئی باشه، یعنی اولین تشعشعات نوری، یعنی اولین، یعنی انقدر حرارت زمین بالا بوده، حدود 4000 کلوین درجه حرارت جهان بوده، فوق‌العاده ذوب، حرارت فوق‌العاده، حدود 250-300 میلیون سال طول کشید که این 4000 کلوین به 60000 کلوین درجه حرارت آمد پایین. الان 1.7 کلوین حرارت، یعنی انقدر جهان تحت فشار و حرارت بوده اصلا ذرات نمیتونستن تشعشعی داشته باشن، اصلا فضایی وجود نداشته که بخوان بیان بیرون. یعنی در یه همچین دورانی گذشته. پس اینی که میگه خداوند نور جهانه، اصلا نوری وجود نداشته. نور حالا نور مرئی که خیلی با فاصله های زیاده، یعنی این پس زمینه های کیهانی که از اون تاریکی مطلق، از اون حالت مات، یواش یواش ذرات تونستن، فوتون ها آزاد بشن از این اتم های هیدروژن و هلیوم، هیچی اصلا نبوده. خب در واقع در این دوران سخت گذشته، ما 13.8 میلیارد سال پیش بیگ بنگ آغاز شده، مراحل مختلفی گذشته، از دوران پیدایش اون ابرنو اخترها، صحابی های خیلی عظیم و بزرگ که فوق العاده عظیم بودن، نوری اوائل وجود نداشته. بنابراین حالا تشبیهی که قرآن کرده از نور، من خدمتتون میخونم و بعد مفهوم نور رو تو زندگی خودمون تو جوامع بشری سعی میکنم توضیح بدم. یه آیه ای هست که میخواد به ما نور رو توضیح بده، آیات 33-38 سوره نوره. ما در قرآن سوره به نام نور داریم، سوره ظاهرا 23 قرآن نوره، نه اینکه بخواد به ما درس فیزیک بده. چون عرض کردم که نور تو رفتار ما، تو عمل کرده ما هم هست، نه اون نور فیزیکی، نور حسی. خدا رو معرفی میکنه، الله نور السماوات والارض، خدا نور همه جهان هستی. سماوات یعنی عالم کهکشان ها، تعداد ستاره ها که تو جهانه از تعداد ذرات ماسه‌ای که در دریاهای کره زمین کنار کویرها یا دریاها بیشتره. الله نور السماوات والارض، اگه اینا نورانیان، نورش از کجا اومده؟ کی این آشکار کرده؟ عرض کردم خدا خودش خالق نوره، ولی نور آسمان ها زمین از خدا پدید آمده، چگونه؟ بعد برای که ما بفهمیم یک مثال میزنه. یه مثالی در 1400 سال پیشه. حالا اگر خدا میخواست مثال بزنه، با پیشرفت علمی برای ما مثال خیلی روشن‌تر میزد برای ما. ولی همین مثال رو شما ببرین تو 1400 سال پیش، ببینین چقدر دقیق مطابق دانش امروزی بشره. میگه الله نور و سماوات و از مثل و نورهی، مثال نور خدا، نه اینکه اینطور باشه، برای اینکه شما بفهمید. یعنی یه مثالی من براتون میزنم که نور خدا رو بفهمید. مثل و نورهی که مشکاتن، مثال نور خدا مثل مشکاته. مشکات به جا چراغی میگن. حالا که تو خونه ها همه چراغ برقه و همه جا روشنه، قدیم که برق تو ایران نیامده بود، حالا شما که جوان هستین شاید یادتون نباشه، ولی حالا شاید تهران و شهرهای بزرگم خب خیلی وقته که برق آمده، ولی اگه روستاها میرفتید یا شهرهای کوچک میرفتید یا ییلاقات تابستون میخواستین برید که اونجا هنوز برق نرفته بود، همه به خاطر دارین که یه تاخچه هایی رو دیوارهای کاگلی قدیم، اینو بهش میگن مشکات، تاخچه، جاچراغی. جاچراغی که در واقع دو طرف شیشه بود، یه طرف که چون انقدر چراغ که نداشتن، یا تونه چراغای چراغ توری های قدیم میگفتن، پریموس مثلا، چراغ توری ها خب باد میزدنش، توش هم مثلا نفت بریزن. خب یه طرفش در شیشه بود که باز کنن این چراغ رو بذارن اونجا، و چون بیشتر از معمولا یکی دوتام تو خونه نداشتن، باید همه خونه رو نور میداد. برای مشکات میشه جاچراغی، یعنی مکان، یعنی فضا. تا جایی نباشه چراغ ما کجا بذارن؟ بعدها حالا تو سقف مثلا میذارن، اینم مشکاته. یا به یه قندیل یه لوستری آویزون میکنن، به اونم میگن مشکات. پس هر چراغی یه مکان میخواد، یه جا میخواد. جهان از ابتدا مکان نداشته، فضا، زمان، مکان، اینا در عدم بوده، ما مکانی نداشتیم. ناخودآگاه آدم فکر میکنه بیگ بنگ وقتی به وجود آمد در یه جایی از جهان به وجود آمد، چیزی بوده، هیچی نبوده، عدم بوده. بیگ بنگ از اون به بعد فضا ایجاد شد. بیگ بنگ وقتی که حدود ارز کردم 13.8 بیلیون سال پیش فضایی پدید آورد، مکانی پدید آمد که حالا توی اون بتونه چراغ قرار بگیره، چراغ نمو خورشیدها. پس میگه الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکاته، مثل یه جا چراغیه. اینا ارز کردم اینا مثاله. کمشکاتن فیها مصباحون، مصباح به چراغ میگن. کلمه صبح، صبح روشن دیگه نیست، صبح کلمه روشنی از همین کلمه صبح من. مصباح یعنی چراغ وقتی روشن بشه شب و روز میکنه دیگه، مثل صبح همه جی روشن میشه. پس تو این چاخ تاخچه فیها مصباحون، این چراغ در واقع. در جای دیگه قرآن هم بارها این آمده. خب این چراغ چگونه است؟ المصباح فی زجاجتن، این چراغ تو شیشه است. حالا لامپای چیزای برقی ما هم که اون سیم برق آزاد نیست، دورش رو در واقع شیشه گرفته دیگه. حالا چراغای قدیم، فانوس هایی که داشتن، نمیدونم چراغ پریموس، چراغ توری، همه اینا که بوده، اینا همه یک شیشه داشته دیگه. شیشه برای چی میذارن؟ یعنی محافظ، یه عامل محافظ. و اینا باد میزنه خاموش میشه. پس یک سیستم محافظی برای این منبع نور باید باشه. شیشه هم که شفافه. خب میگه که فی مصباح، المصباح فی زجاجتن، هر خورشیدی در واقع همطور که میدونن نظر علمی میگن خورشید از دو لایه تشکیل شده. البته هر لایه هم برای خودش لایه های فرعی داره. خب این زجاجه که محافظ در واقع اون شعله مرکزیه، هماهنگ میکنه انتشار نورو، میگه از زجاجتو که انها کوکبون دوریون. این شیشه، این لامپی که چراغ گرفته، مثل یک کوکبه. کوکب یعنی یک ستاره درخشان. کوکبون دوریون، دوری یعنی شبیه دور دیگه. دور به مروارید میگن، مروارید سفید. و عجیبه که این 1400 سال پیش اینایی گفته شده، در 100 سال اخیر فهمیدن که نور خورشید یا ستاره های درخشان دیگه سفیده. به ما حالا در طیف نور زرد تا بنفش تجزیه میشه. اینا که قبلا نمیدونستن. از زجاجتو که انها دوریون، این کلمه دوری هم معنای سفید میده، هم در واقع پشت سر هم، یعنی تشعشعات. سه بار در قرآن اینو به رگبار باران میگه ارسلنا السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی پشت سر هم باریدن، یعنی این نورم، این فوتون ها، این ذرات مثل رگبار باران پشت سر هم میاد. از زجاجتو کأنها دوریون، کأنها اینا مثال ها، کأنها یعنی مثل این که، برای فهم شماست، یعنی هم سفید و هم تشعشعات پشت سر هم. خب حالا این چراغ از کجا روشن شده؟ از کجا روشن شده این چراغ؟ چراغ خورشیدها. یوقد من شجره مبارکه، عرض کردم اینا مثاله، میگه مثل نورش اینه. چراغ‌های دنیایی از چی روشن میشن؟ قدیم چراغا که بوده پیه سوز بوده دیگه، پیه حیوان، گوسفند، گاو و اینا رو در واقع آب میکردن، میریختن توی ظرفی، همه خیلی قدیم قدیم که مشعل بوده. بعدن پی بردن که میتونن چربی رو ذوب بکنن باش مثلا چراغای روشن کنن، ولی دود میکرده، ناخالص بوده. خالصترین روغن ها روغن زیتون بوده، یعنی چراغ هایی که در زمان استخراج روغن زیتون ساخته شد اینا دیگه بدون دوده. میگه یوقد من شجره مبارکه، این چراغ ها حالا 1400 سال پیش برق نبوده که بخواد از برق مثال بزنه، داره از چراغ های اون زمان میگه، این از شجره مبارک زیتون، از روغن زیتون در واقع. حالا اتفاقا خورشیدام در واقع سوختشون، حالا توضیح میدم، یه سوخت نیست که پرت نداره، یعنی 100% در واقع همجوشی ذرات با هم دیگه است. یعنی خورشیدهای اولیه که 74%شون هیدروژن بودش، یعنی ستاره های اولیه، 25% هلیوم، حدود 1% عناصر دیگه. اول فقط هیدروژن و هلیوم بوده دیگه. 4 اتم هیدروژن با هم ترکیب میشن یه هلیوم رو به وجود میارن، اینه بهش فیوژن میگن، فیوژن همجوشی در واقع. 4 اتم هیدروژن یه هلیوم، این وزن، یعنی وزن هلیوم وقتی که به وجود میاد 0.7% کمتر از این 4 هیدروژنه. این اختلافش این انرژی است که پدید آورده، این انرژی نور و حرارت و پرتوهای مختلفی که ماورای بنفش، ایکس و لاندا و گاما و نمیدونم انواع پرتوهای کیهانی، یعنی در واقع این سوخت درونی ستاره. میگه یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. البته بازم تکرار میکنم، اینو داره مثال میزنه برای مردم 1400 سال پیش از روغن زیتون، میگه ولی این شرقی و غربی نداره، همه جایی این نور، این جهت نمیشناسه. لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی، و این نور ستاره، مثالش با چراغه، این خودش نورانیه. یکاد و زیتوها، این سوختش خودش نورانیه. یکاد و زیتوها یوزی و ولو لم تمسس و نارون، آتش هم لازم نیست بهش برسه. چراغای دیگه شما باید یه کبریت بزنین تا این روغن شروع بکنه. میگه نور خدا در جهان هستی نیازی نداره از جای دیگه روشن بشه، این درون جوشه، این فیوژن داخلی در واقع ستاره هاست که داره این هیدروژن خودش این فعل و انفعالات هستی خود جوشی، یعنی از درون جوشه، از درون خودشه. الان 6 بیلیون سال خورشید ما داره میسوزه، این چراغی است که کسی هم اونجا نفت و سوخت بهش نداده، حدود 5-6 میلیارد سال دیگه هم هنوز سوخت داره، سوخت درونی خودش. از کجا این آمده؟ این همه در واقع انرژی که داره به وجود میاد در اون درجه حرارت های فوق‌العاده که داره نور رو پدید میاره. خب یو قدم شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور. همینطوری پشت سرم، این همجوشی ها پشت سر هم ادامه داره دیگه، در درون هر یک از این میلیارد ها خورشیدی که در جهان هست دائما در این تبدیل هیدروژن به هلیوم، اون مختصری که جرم تغییر میکنه تبدیل به نور و گرما و انواع پرتوها میشه. ایناست که در واقع جهان رو پدید آوردن دیگه. این همه سالم در واقع گذشته. میگه نورون علا نورون، همین جور در واقع پشت سر هم این داره ادامه میده. خب این نور کجاست؟ حالا داره همه این حرفا رو میزنه که درس فیزیک به ما نمیخواد بده. میگه این جهانی که دارید میبینید روشنه، اول که روشن نبوده، اصلا مکانی وجود نداشته، فضایی نبوده، زمانی اصلا نبوده، با بیگ بنگ آغاز شده و این سلسله مراتب گذشته تا به شما رسیده. پس اونها از عدم پدید آمدن، از یک نقطه مهبانک، حالا انگلیسیش بیگ بنگ میگن، آغاز شده. این همه میلیون ها میلیارد ها کهکشان به وجود آمده در جهان امروز. قبلن هم بجز ایدروژن و هلیوم چیزی نبود. جاذبه که آمد تازه ایناش میتونن به همدیگه بچسبن. قبلن اصلا میل ترکیبی وجود نداشت بین اینها. قبلن به قول این دانشمندان میگن جهان یه سوپ بود، یه سوپی از الکترون و پروتون و نوترون. سوپ یعنی یه مخلوطی. اینا اصلا در اون حرارت فوق‌العاده 4000 کلوین اصلا امکان نبوده که پرتوی از خودشون بدن بیرون. بعد یواش یواش که جاذبه‌ام غلبه میکنه، اینا همجوشی پیدا میکنن، با هم ترکیب میشن. الکترون ها میان دور پروتون و نوترون، یواش یواش هسته اتم تشکیل میشه. اتم ها با هم دیگه شروع میکنن پیوند خوردن و داستان حالا مفصله که چگونه عناصر سنگین دیگه، بیش از همش آهن که از همه سخت‌تره، تو درجه حرارت مثل که 30-40 میلیون درجه سانتیگراد میتونه فقط پدید بیاد. خب میگه حالا این نور، این مقدمه بود که بگه اصلا کل جهان خدا پیدا. این نور کجاست؟ میگه فی بیوتن، این نور در خانه هاییست که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانواده هایی، در خانه های نور خداست که در اون خانواده ها اون چیزی که مطرحه صفات خداییه، اسماء خداست. خدا علیمه، تو اون خانواده ها به علم اهمیت میدن. خدا عزیز، صاحب عزت، عزت سربلندی تو اون خانواده ها تعلیم داده میشه، اهمیت پیدا میکنه، نه ذلت. خداوند رحمانه، اون رحمت عام، دوست داشتن همه. خدا رحیمه، خدا ودوده، مودت، صفات خدا. هزار تا از این صفات مهدی که تو این دعاها اومده، تو قرآن هم 30-40 تا هستش. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد میگه تو این خانه هاست که یسبح فیها بالغدب و الاصال، اینها وقتشون رو به کارهای تسبیح، تسبیح یعنی کار مثبت انجام دادن، کار ایجابی، کارهای مثبت انجام دادن. کیا هستن تو این خانواده ها؟ رجالون، رجال نه به معنای مردان، این کلمه فارغ از جنسیته. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. تو این خانه تجارت یعنی داد و ستد، بیزینس، درآمد، همین چیزی که همه مشغولیم. نمیگه دنبال این کارا نمیرن. لا تلهیهم، به لهو و لعب اینا نمی پردازن، یعنی مشغولشون نمی کنه که در آوردن هر کاری بکنن باش. لا تلهیهم، لهو یعنی به بیهودگی، یعنی زندگی رو به بیهودگی تلف نمی کنن. نه تجارت، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات، یعنی این وظایف اجتماعی، بداد دیگران برسن. یا خافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، از آینده بیم دارن که چشم دلها و دیده ها دگرگون خواهد شد. یعنی به فکر ابدیتن، فقط تو عمر خودشون فکر نمی کنن. می دونن چیزی که خدا آفریده باشه هیچی از بین نمیره، همه چی تبدیل میشه، تغییر پیدا میکنه. بعد مثال میزنه، بعد میگه والذین کفرون، که انکار میکنن، اعمالهم کسراب، عمل کردشون مثل سرابه. یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه گمان میکنه که آبه، تا تو صحرا اگه آدم گیر کرده باشه از دور آب میبینه، حرارت که وقتی میره بالا این تشعشعی که از زمین میزنه اون گرما، آدم از دور اون آب میبینه. حتما تجربه کردین تابستون آدم با ماشین که میره از دور خیلی جا فکر میکنه دریاچه است، ولی هر چی بره جلوش نمیبینه. میگه آدم تشنه فکر میکنه که آبه، میره دنبالش. بعد مثال دیگه میزنه، او که ظلمات فی بحر لجین، یا در یک دریای عمیق کسی غرق شده باشه، یغشاه موجون من فوقه موجون، امواج همینطور دارن رود رود هم دیگه میان، من فوقه سحابون، بالای سر این امواج این ابرهای تیره قرار دارن، بعضوها فوق بعضن، همین جور طبقات سنگین و تاریک ابر، اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستشو بخواد از این آب بکنه بیرون کسی نمیبینه. یعنی اینا رو در قالب مثال برای ما میگه، که میگه خدا نور آسمان ها زمینه، نور هستیه، کسی وقتی انکار بکنه اون نور جهان بیکران کهکشان ها رو عالم هستی، قبول نداشته باشه که خالق و آفرینده جهانی وجود داره، مثالش یا سراب یا مثال دیگه آدم غرق شده ای در امواج دریا که موج رو موج میاد و بر فرازش هم ابرهای تیره، چیزی نیست که دستش هم از آب بیاره بیرون بخواد نجاتش بده. میگه و من لم یجعل له نورن فما له من نور، اگه کسی خدا براش نوری قرار نداده باشه نوری نداره. خب یه کلیاتی در رجب این تمثیلی که قرآن کرده، اما آیاتی که در قرآن آمده خیلی رجب کتاب های مثلا هم تورات و هم انجیل میگه همه اینا نور بودن، همه اینا نور، نه که نور فیزیکی. 8 آیه است که میگه همه این کتاب ها اومدن که شما را از تاریکی ها به سوی نور ببرند. میگه الله و ولی و لذین آمنو، اون خدایی که خالق نوره ولی شماست، ولی یعنی دوست شماست، ولی یعنی سرپرست، یعنی نگهدار شما. چی کارتون میکنه؟ دوستی خدا با ما چگونه است؟ خدا چگونه میخواد که دوستیشو به ما ثابت کنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، شما را از انواع تاریکی ها به سوی نور میبره. ظلمات جمعه ولی نور یکیه، ظلمات انواع تاریکی هاست. ببینید یه مثال بذارم که خوب به جا بیفته. ما وقتی میریم تو مدرسه جهل مطلقیم، هیچی نمیدونیم. وقتی کلاس اول رفتیم معلم ها چی کار میکنن؟ معلم ها میخوان ما رو از تاریکی ها به سوی نور ببرند. کدوم تاریکی ها؟ خواندن، نوشتن، انشاء، تاریخ، جغرافیا، ریاضیات، فیزیک، شیمی. ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونستیم، همه اینا برای ما تاریک بود، تاریکی ها. یعنی علم خودش یه نوره دیگه، نیست؟ علم نوره. ما چشممون باز میشه به جهان. تو دنیای امروز اینترنت، کامپیوتر، اگه کسی ندونه، نتونه آنلاین بره، نتونه با اینترنت وصل بشه، همه چی براش تاریکه. حالا تو زمان ما هنوز عادت داریم به خیلی چیزهای دیگه گلیممون از آب میکشیم بیرون. ممکن 40-50 سال دیگه اصلا کور آدم. میگن آدم که قبلا میگفتن آدم بی سواد کوره، ولی 20 سال آینده آدمی که بلد نباشه با کامپیوتر کار کنه کوره، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، همه کارا از طریق کامپیوتره. یعنی بدون نور کامپیوتر، کامپیوتر نور داره؟ نه. تو شناخت پیدا کردی، تو تاریکی بودی، حالا آگاه شدی، اینو بهش میگن نور. خب حالا شما فرض کنی توی شهری برین تو شهری تو چین، ژاپن، تو نمیدونم هر کشوری دلتون میخواد، زبان اونا رو ندونین، فرهنگ اونا رو ندونین، آدم کوره، با هیچ کی نمیتونه حرف بزنه، هیچ چی رو نمیتونه بخونه، چیکار میتونه بکنه تو اون شهر؟ کوره، کوره، نور نداره. میگه که خدا ولی شماست، شما را از انواع تاریکی ها، ظلمات جمع، به سوی نور میبره. ولی اونایی که میگه انکار میکنن خدا رو، اولیای اونا کیا هستن؟ اولیای یعنی دوست، سرپرست، طاغوت ها، طاغوت های دنیایی، قدرت های حاکم، ارباب زر و زور و تزویر، اونا که دارن حکومت میکنن، حالا تاجدار باشه یا عمامه دار باشه، اینا طاغوتن، اینا دنبال خودشون بندگان میکشن، آدم ها میخوان خودشون رو به اونا بچسبونن، از قبل اونا به یه جایی برسن، بند نافشون رو وصل کنن به اونا، یا ثروتمندان، یا ملاها، یا دیکتاتورها، ارتشیا، ارباب زر و زور و تزویر. میگه یخرجون ها من النور الظلمات، اونا شماها رو از اون نور فطری خودتون که در ذات خودتون هست، شما رو به انواع تاریکی ها میبرن. خدا شما رو از این تاریکی ها به سمت نور میبره، اونا شما رو از اون نوری که اینطوری آفریده شدید، نور فطریتون، مشغولتون میکنن به تاریکی های افکار و اندیشه ها و عملکردهای خودشون. 8 آیه توی قرآن هستش که داره راجع به همین خروج از تاریکی به نور، نقش خدا رو میگه که چگونه شما رو از تاریکی به نور بیرون میبره. این اولینش که آمده تو قرآن، بذار اینم بخونم. آیه 43 سوره احزاب میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خداوند و فرشتگان دائما دارن برای شما صلوات میفرستن. شما اون آیه 57 یا 53 است که راجع پیامبر میگه ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، که همه میگن صلوات بفرستیم. چند تا آیه قبلش میگه خدا برای شما هم داره این کارو میکنه. البته صلوات فرستادنی نیست، نه وارد کردنیه، نه صادر کردنیه. صلوات یعنی روی کرد، یعنی توجه. معلم که میاد تو مدرسه به شما رو آورده، آمده حضور پیدا کرده به شما کمک بکنه. معنای صلوات میگن صلوات بفرست. یک بارم تو قرآن نیومده که یسترون صلوات. صلوات اصلا فرستادنی نیست. خب اینجا میگه که خداوند یصلی علیکم و ملائکته، و خدا و همه نیروهای مثبت جهان، فرشتگان، یصلی علیکم، همه مثل مدیر مدرسه و معلمین مدرسه، یعنی در نظر بگیرید انسانها مثل دانشجویان، محصلین آمدن مدرسه، خدا که مدیر مدرسه است و همه معلمین و کارمندان مثل فرشتگان، نیروهای مثبت جهان، یصلی علیکم، چی کار میخوام بکنن اینا؟ صلوات خدا و فرشتگان بر ما، تک تک ما چگونه است؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، همه اینا میخوان شما رو از تاریکی ها به سوی نور ببرن. همه معلمین مدرسه هستی، مدرسه خلقت، همه عالم پتانسیلایی هست، نیروهای مثبتی است که انسانو داره به سمت نور میبره. بعد میگه خداوند کان بالمؤمنین رحیمن، خداوند رحمت ویژه داره. مؤمن مثل بگیم بچه درس خون، یکی خدا رحمانه، یکی رحیمه. رحیم اون نظر خاصی است که معلم داره، یعنی هر دانشجوی دانش آموزی بیشتر بخونه بیشتر بهش آموزش میدن دیگه، تا یکی اصلا خواب باشه تو کلاس. 8 آیه راجبه داره خروج از انواع تاریکی ها به سوی نور میگه، این ولایت خداست. پیامبر میگه چراغ نورانی بود، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشر. پیامبر ما تو رو برای این چند کار فرستیم، یکی اینکه مدل باشی، مدل قابل مشاهده، تو رو ببینن یاد بگیرن، رول مدل باشی. انا ارسل شاهدا و مبشرن، بشارت دهنده باید باشی، تشویق کننده باشی، آفرین کار خوبی میکنین. و نذیرن، اونایی که راه خطا دارن میرن بهشون هشدار بدی، نرو این راهو، این راه منحرفیه. و داعیان الله، تو باید دعوت کنی مردمو، نمیگه به زور ببری، مجبورشون کنی، حجاب سرشون بکنی، دعوت بکنی. دعوت همیشه باید دل دیگری رو به دست آورد. دیگه چی هستی؟ و سراجا منیرا، تو چراغ روشنی هستی، یعنی تو رو میبینند، زندگی تو رو، رفتار تو رو، راه براشون باز میشه، یاد میگیرن، الگویی تو برای دیگران، رول مدلی. در واقع چندین آیه در قرآن راجبه همین موضوع آمده. آیات فراوانی است که میگه قرآن نوره، میگه که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، من یه نور مبینی فرستادم برای شما. میگه هو الذی ینزل علی عبده، خدا اون کسی است که بر عبدش پیامبر آیاتی رو فرستاد. حالا فکر کنم بیشتر از بله حدود 9 تا یا 10 تا آیه است که میگه قرآن نوره. قرآن که نور نیست به اون معنایی که ما میفهمیم، نور فیزیکی نیست. عرض کردم نور وقتی که میاد تاریکی میره. یعنی وقتی کتاب هدایت رو آدم یاد میگیره، تورات رو هم میگه نوره، انجیل رو هم میگه نوره، آیات متعددی از قرآن، یعنی کتاب های آسمانی، میگه اینا نور آوردن که شما راه زندگیتون رو بفهمین، خدا راهنمایی بکنه. در یه جا میگه که آیا به اون کسی توجه نکردی، کانم میتن، مرده بود، فاحییناه، ما زندش کردیم. چجوری زندش کردیم؟ جعلنا له نورن یمشی به ایف الناس، نوری دادیم که حالا خط مشیشو در بین مردم میدونه چی کار بکنه، با دوست، با دشمن، با همسرش، با فرزندش، با همکارش، با مردم عادی، با پیروان ادیان دیگه. تا حالا نور نداشت، حالا یه نوری بهش دادیم. یعنی میگه مرده بود، این آدمی که نور نداره مرده است، مرده است در بین زندگان، این که نمیدونه چی کار باید بکنه. پس قرآن کتاب‌های آسمانی را میگه همه اینا نوره، از جنس نورن. بازم تکرار میکنم، نه اینکه نور فیزیکی باشن، نور حسی، چون معنای نور اینه که در پرتو نور تو میتونی ببینی، بشناسی، جلو بری. حالا نور علمه که آدم سواد پیدا میکنه، تخصص پیدا میکنه، میره پزشک میشه، مهندس میشه، قاضی میشه، ساینتیست‌های مختلفی که هست اینا نور پیدا کردن، اینا با نور جلو رفتن دیگه. هر چی جلوتر بریم این نور ادامه داره. حالا یه نکته دیگرم عرض بکنم، وقتم خیلی کمه. یه مثالی میذاره، این مثالم خیلی جالبه، روز قیامته. این آیات بله 12 تا 14 هم تو سوره احزاب هستش و هم 12-14 سوره حدید. میگه روز قیامت یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. روز قیامت مردان و زنان مؤمن میبینی که نورشون جلوشون رو روشن کرده، نه اینکه صورتشون نورانی باشه توی نقاشی هایی که میکنن از امام و پیامبر. شما که یه تخصص علمی داشته باشین جلوتون بازه، شما یه پزشک اگه باشین، تخصص داشته باشین، نور پزشکی دارین، جلوتون تو بیمارستان بازه، هر جا بخواین تو هر جای دنیا میرین عمل میکنید، مریض میبینید، نمیدونم تدریس میکنید، مینویسید، هر کسی هر تخصصی داره اون نور رو پیدا کرده. حالا در مورد ایمان میگه که یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشرا کمالیام، بشارت باد بر شما. این دیگه نور، نه جنس نور ظاهر آیات آدم میخونه یعنی آدم ها نورانی هن. نه، همون در واقع شناختشون، همون ایمانشون در اون جهانی که بر ما روشن نیست، نمیدونیم چگونه است، راه باز میکنه. تو سوره احزاب یه مثال بسیار جالبی میزنه، میگه روز قیامت یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا زرونا نقتبس من نورکم. آدمای دورو، آدمایی که هم ظاهرشون می‌خواستن هم فکر خودشون نشون بدن، دو دوزه بازی می‌کردن، یه چیزی تو دلشون بود، یه چیزی به زبانشون بود، اینا رو میگن نفاق. نفاق یعنی دورویی، ماسک زدن. میگه اینا به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، یه نگاهی بکنید به ما، ما از نور شما اقتباسی پیدا کنیم. آیا در قیامت کسی نوری داره؟ درست مثل این که سر امتحان شاگرد تنبلا به شاگرد زرنگا بگن به ما برسون، به ما برسون که ما هم قبول بشیم، به ما برسون، به ما پاسخها رو بده، رد کن از این تقلبایی که تو مدرسه یادتون هستش، که اون موقع انظرونا نقتبس، یه توجهی به ما بکن، آقا هوای ما رو هم داشته باش، نقتبسم نورکم، از اون دانشتون یه ورقه زیر میزی بدین ما از روش بنویسیم. قیلرش او وراکم، اونا میگن نور رو باید از قبل شما بجویید، یعنی با تقلب که نمیشه جلو رفت، تو با درس خونده باشی. فلتمسو نوره من ورائکم، قیلر جو ورائکم فلتمسو نورن، نور از اونجا باید بیاد. بعد میگه که بین اینا مثل این که دو چیزه، فزور و بین هم به سورن، لهو بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل العذاب. بین اینا مثل این که یه قلعه، نه قلعه مرئی ها. میگه درونش رحمت، بیرونش زحمته، بیرونش عذابه، نمیتونه بره. من یه بار یه مثالی زدم که تو ایران دانشگاه تهران دورش نرده است، کسی نمیتونه بره، کسی عق نداره، و اینکه قاچاقی از نرده ها بپره، حالا اگه مامورین هم ببینن میگیرنش دیگه. ولی من تو امریکا ندیدم هیچ دانشگاهی محدوده ای داشته باشه، نرده ای داشته باشه. من خودم بارها تو دانشگاه امریکا کنجکاوی دیگه میخواستم ببینم چه خبره، رفتم اصلا بخشی از شهره، ماشین ها توش میان و میرن، آدم ها میان و میرن، یعنی نه که در مسیر باشه که همه مجبورشن اتوبوس اینا بیان، یعنی اصلا دیواری نیست، اصلا نردهی نیست، همه میتونن برن، ولی مردم کاری ندارن برن اونجا، چه فایده براشون داره. من رفتم تو دانشگاه، نشستم، حتی رفتم تو اون سالونا نشستم، استادم درس میداده، ولی یک کلمه نمیفهمیدم. چرا؟ برای اینکه من در اون رشته آشنایی نداشتم، تخصص نداره. من رو بذارن تو مثلا دانشگاه پزشکی ببرن، حالا بعد بنده یه رشته خاصی معماری رشته خودم خوندم، 100 تا رشته دیگه ببرن، هر رو از بر تشخیص نمیدم، برای اینکه نمیدونم اون ضوابطشو. پس آدم کوره، فایده نداره. اینه که میگه بینشون یه مثل این که قلعه زده شده، بله شما میتونید برید اونجا، ولی استفاده نمی کنید از استاد، از آزمایشگاه، از محیط، عملا نیستید اونجا. حالا دانشگاه تهران با نرده ها جلو آدم رو میگیره، ولی شما تو کشور خارجی برین، تو اروپا من چند تا دانشگاه دیدم اصلا چیزی نداره، همه میتونن برن، تو هم آدم بره بشینه هیچی نمیفهمه، یعنی عملا ارتباطی با اون نداره، برای که نور رو نداره، اون نور علم رو نداره، اصلا نمیتونه استفاده بکنه، جلو هیچ کسی رو هم نمیگیرن دیگه، تو جامعه هم اگه سواد نداشته باشه کار بهش نمیدن دیگه، پس مثل کور میشه در واقع. میگه فزور بین باطن و فی رحمه و ظاهر و من قبل عذاب. بعد میگه اونا میگن ینادون هم علم تکن معکن، بابا ما با شما بودیم، ما پشت نیمکت با هم میشستیم، بابا ما رفیقیم، حالا روز امتحان بابا با هم دوست بیدیم، آخه برسون به ما، بسن ما هم بریم بالا. قالو بلا، میگم بله درسته، ما با هم همکلاس بودیم، علاقه هم داشتیم و داریم، ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به درد سر انداختید و تربستم، امروز فردا کردید، درس نمیخونید، آخر سال میخونیم، موقع امتحان میخونیم، ورتبتم شک داشتید اصلا به آخر سال، و غرتکم الامانی، تو دوره تحصیل آرزوها مشغولتون کرد، بریم فوتبال، بریم بازی دیگه، بریم مشغول بشیم، بریم سینما، تا اینکه امر خدا رسید، آخر سال شد، کلاس بسته شد و شما فریب خوردین در این مدت. اینو من مثال دنیایی میزنم برای اینکه فهم این آیه، که در واقع به زبان دنیایی داره میگه که روز قیامت میگه بابا ما با شما بودیم، میگه بله همه با هم بودیم، ولی شما نوری کسب نکردید. پس همینطوری که ما از نظر علمی فهمیدیم علم و دانش به ما نور میده، رفتارهای واقعی ایمانی، نه دین فقاهتی، دین به حال آخوندی، نه ایمان واقعی به خدا، این تنها نوری است که ما آینده ابدیتمون رو میتونیم روشن بکنیم. خب وقتمون هم تمام شد، تا همینجا دیگه عرضم رو ختم میکنم. متشکرم از توجهتون.